هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اعلام انزجارهای مردمی و مقامات و نهادهای داخلی و خارجی از جنایت تروریست‌ها در جاده زاهدان. علمای اهل تسنن: تروریست‌ها وابسته به آمریکا، صهیونیست‌ها و برخی کشورهای منطقه هستند. قائم مقام وزیر بهداشت با حضور در زاهدان از مجروحان عیادت کرد.
امام جمعه موقت تهران: راهپیمای 22 بهمن مردم ایران سیلی محکمی به دشمنان بود. بیانیه مقام معظم رهبری روشنگر چارچوب حرکت کشور در سالهای آینده است. مدیران باید حلقه مدیریتی را برای جوانان باز کنند.
امروز آغاز نشست امنیتی مونیخ با شرکت سران و مقامات ارشد 10 کشور جهان. ظریف وزیر امور خارجه: آمریکا با درک اشتباهات 40 سال اخیر خود شرایط را برای خود و منطقه راحت تر کند.
و آمریکا و انگلیس یک بار دیگر صحنه کشمکش دولت و پارلمان. نمایندگان آمریکایی هشدار دادند علیه ترامپ اقامه دعوا می کنند. پارلمان نشین‌های لندنی هم دوباره به طرح برگزیتی ترزا می نگفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
در پی حادثه تروریستی جاده زاهدان و شهادت 27 رزمنده غیور مدافع مرزهای کشورمان و ادامه اعلام انزجار مردم و مقامات و نهادهای داخلی و خارجی، امامان جماعات و جمعه اهل تسنن امروز در شهرهای مختلف سنی نشین ضمن تسلیت این جنایت تروریست‌های تکفیری را محکوم کردند. ماموستا مصطفی محمودی امام جمعه اهل سنت پیرانشهر گفت تروریست ها وابسته به آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورها در منطقه هستند.
ما در کل همه اعمال تروریستی را محکوم میکنیم، به ویژه تروریستی که در این چند روز در سیستان و بلوچستان انجام شد از طرف جیش الظلم، که واقعا جیش جنایتکاری هستند و این یک جنایت بزرگی بود که آنها مرتکب شدند و اینها وابسته به امریکا و اسرائیل و آل سعود هستند. آنها کمک میکنند، آنها را یاری میدهند برای این گونه جنایت ها. ما آنها را هم محکوم میکنیم. اینها جنایتکارانی هستند، بر هر انسانی لازم است که علیه اینها دست به کار بشوند، چنین جنایتی در جهان روی ندهد.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز حمله تروریستی به مرزبانان امنیت کشور را محکوم و بر لزوم وحدت بیشتر بین مسلمانان برای خونسا کردن توطئه‌های دشمنان تأکید کرد. ما موستا عزیز کرد بهمنی از علمای اهل سنت کرمانشاه هم با تأکید بر وحدت بین مردم ایران اقدام تروریستی دشمنان را محکوم کرد و گفت:
ما این ترور رو در زاهدان که نسبت به مدافعان امنیت انجام شده محکوم میکنیم و اون رو بری از اسلام و مسلمانی میدانیم. با توجه به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و نیت شوم استکبار برای اختلاف بین مسلمانان، با این کار خواستن که وحدت مسلمانان را از بین ببرن، اما مسلمانان همه آگاه هستند و به هیچ عنوان این وحدت بهش خدشه‌ای وارد نخواهد شد انشاءالله.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز روز گذشته جنایت تروریست‌های تکفیری را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌های جداگانه این جنایت تروریستی را محکوم کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود ضمن همدردی با بازماندگان و دولت جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مبارزه جدی همه کشورها با اقدامات تروریستی که صلح و امنیت را در جهان از بین می‌برد تأکید کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز شب گذشته در پایان اجلاس سوچی این جنایت را محکوم کرده و به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. حزب الله لبنان، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، احزاب یمن و کشورهای نظیر لیتوانی، چین، سوئد، نروژ، اتریش، کویت، عراق، سوریه، قطر، پاکستان، افغانستان، هند و ارمنستان و همچنین جمعی از سفیران کشورهای خارجی مقیم تهران هم حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان را محکوم کردند. اما ساعتی قبل قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در زاهدان از مجروحان حادثه تروریستی عیادت کرد. ایرج حریرچی به خبرنگاران گفت:
جهت رسیدگی بیشتر به مجروحین حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان من خدمت دوستان رسیدم. الحمدلله مراقبت‌های بسیار خوبی در استان توسط اورژانس و توسط پزشکان و پرستاران بومی استان انجام شده. ما از 14 مجروحی که از حادثه اعزام شدن، یک مجروح بین راه و یک مجروح هم بالاخره با تقریبا مرگ مغزی وارد شده بوده، ولی 12 مجروح دیگه الان همشون شرایط ثابتی پیدا کردن. 5 مجروح الان در آی‌سی‌یو بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان هستند که همشون شرایط ثابتی دارن و 7 مجروح هم الان در استان اصفهان در زادگاهشون هستن، همه اونها هم شرایط ثابتی دارن.
مراسم وداع با شهدای مدافع مرزهای کشورمان که در حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان به شهادت رسیده اند تا ساعتی دیگر و بعد از نماز مغرب و عشا با حضور قشرهای مختلف مردم در حسینیه شهدای اصفهان برگزار می شود. مراسم تشییع پیکر این شهدانی ساعت 14 فردا با حضور فرمانده سپاه در اصفهان برگزار خواهد شد. پس از تشییع و خاکسپاری شهدای شهر اصفهان، پیکر بقیه شهیدان برای خاکسپاری به زادگاهشان در شهرهای آران و بیدگل، کاشان، سمیرم، نجف آباد، دورچه، شهرزا، شاهینشهر، فلاورجان، خمینی شهر، تیران و کروان، خور و بیابانک و چادگان منتقل خواهد شد. چهارشنبه در جنایت تروریستی در جاده خاش زاهدان، یک دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان مدافع مرزها که از اعضای لشکر 14 امام حسین علیه السلام اصفهان بودند هدف قرار گرفت و 27 نفر شهید و 12 تن مجروح شدند.
امام جمعه موقت تهران گفت راهپیمایی 22 بهمن مردم ایران سیلی محکمی به دشمنان بود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در خطبه های امروز نماز با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن افسود:
در این 40 سال در میان نبرد سنگین رسانه‌ای و در معرض انواع و اقسام توطئه‌ها و چالش‌ها و در شرایط دشوار دشمنی ها و تحریم ها و در شرایط دشوار اقتصادی یک حماسه فاطمی رو ملت عزیز ما آفریدند و خلق کردند. همه آمدند. یک 22 بهمن بی نظیر بود امسال. بله 22 بهمن امسال طوفان خشم بود و یک سیلی بیاد ماندنی بود بر چهره سیاه شیاطین و دشمنان ملت ایران. یک تحقیر تاریخی بود برای دشمنان.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به بیانیه مهم مقام معظم رهبری در 40 انقلاب گفت این پیام چارچوب حرکت کشور را در سالهای آینده روشن می کند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با اشاره به اینکه خطاب اصلی رهبری به جوانان است افسود مدیران باید حلقه مدیریتی را برای جوانان باز کنند.
باید مدیران نسل فعلی حلقه مدیریتی رو برای حضور نسل جوان مؤمن آگاه انقلابی باز کنند. باید مدیران فعلی به نصاب مدیریت جهادی و انقلابی برگردند و خودشون رو به اون تراز در پاک دستی، در ساده زیستی، در عدالت خواهی، در فساد ستیزی برسونند، همچنان که در این متن به خوبی مسیر به اونها نشان داده شده. خطوط اصلی این نقشه پر افتخار رو به عنوان دستور اقدام ملی قرار بدن در برنامه ریزی ها، در سیاست گذاری ها، در قانون ریزی ها از این ظرفیت استفاده کنن.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت اگر غربی ها به ویژه آمریکا هرچه سریعتر اشتباهات 40 اخیر خود را درک کنند، زندگی را برای خودشان و منطقه راحت تر خواهند کرد. محمد جواد ظریف امروز در بعد ورود به آلمان برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ، نشست ورشو را که دیروز پایان یافت، شکست خورده توصیف کرد و افسود در نشست مونیخ درباره واقعیات منطقه و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهد کرد.
ما در چند روز گذشته شاهد چند واقعه بودیم. یکی همین که یک کنفرانس شکست خورده در ورشو تشکیل شد که از قبل هم شکستش معلوم بود. همزمان یک حادثه تروریستی وحشتناک توسط گروهایی که توسط شرکت کنندگان در این کنفرانس حمایت می‌شدند در ایران شکل گرفت. سران ایران و روسیه و ترکیه برای صلح جلسه گذاشتند و در ورشو آقای نتانیاهو رسما اعلام کرد که اینجا برای جنگ دارن متحد میشن و خب این اتحاد هم اتحاد فاشلی بود و به نتیجه نرسید. در مونیخ هم ما راجع به سیاست‌های جمهوری اسلامی و واقعیات منطقه ما صحبت میکنیم، واقعیاتی که باعث شده این کشورها با سیاست‌های غلط، با انتخاب‌های غلط به نتیجه‌ای برسند و جمهوری اسلامی با انتخاب‌های درست به نتیجه کاملا متضاد برسه. اونها به نتیجه رسیدن که آقای ترامپ اعلام کرده ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم در منطقه خاورمیانه و به هیچ جا نرسیدیم و از اون طرف از حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران شکایت میکنن. اینا واقعیات منطقه است. من احساس میکنم که هرچه سریعتر غربی ها و به ویژه آمریکا درک بکنن اشتباهات 40 گذشتهشون رو، زندگی رو برای خودشون و برای منطقه ما راحت تر میکنن.
55 کنفرانس امنیتی مونیخ امروز با حضور 35 تن از رهبران، 50 وزیر خارجه و 30 وزیر دفاع از سراسر جهان آغاز به کار می کند. همچنین 10 کارشناس، سیاستمدار، تاجر و فعال حقوق بشر در نشست مونیخ حضور دارند. آینده ساختار امنیتی اروپا و اوضاع مرتبط با پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد در صدر دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارد. توافق هسته‌ای ایران نیز یکی از محورهای نشست امسال مونیخ است، در حالی که معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست ورشو خواستار خروج کشورهای اروپایی از برجام شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تفاوت دیدگاه اروپا و آمریکا درباره برجام اذعان کرد و گفت سیاست اروپا پایبندی به توافق هسته‌ای و حمایت از اجرای آن است. فدریکا موگرنی که از شرکت در نشست ورشو خودداری کرده بود، امروز در حاشیه نشست مونیخ با پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. مقامات آلمان و اتریش نیز دیروز با درخواست آمریکا برای خروج کشورهای اروپایی از برجام مخالفت کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت بیانیه پایانی نشست ورشو و همچنین رفتار عصبی آمریکایی‌ها در جریان برگزاری آن سند شکست و ناکامی این نشست است. بهرام قاسمی افزود با وجود تلاش‌های گسترده واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف جدید علیه ایران، تعداد و سطح پایین شرکت کنندگان که حتی آنها نیز از همراهی با هر گونه تصمیم ضد ایرانی امتناع کردند، بیانیه پایانی این نشست را که فقط از سوی دو کشور برگزار کننده صادر شد به سندی بی‌خاصیت برای آمریکا تبدیل کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تصریح کرد کنفرانسی تحت عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه در حالی که بازیگران اصلی منطقه مانند ایران، ترکیه، لبنان، سوریه، عراق و فلسطین در آن حضور ندارند و یا کشورهای مهمی چون چین و روسیه و بسیاری از کشورهای مهم اروپایی و غیر اروپایی در آن حضور نداشتند و یا در سطح بسیار پایین شرکت کردند نمیتواند موفق باشد. بهرام قاسمی افزود آمریکا باید هر چه سریع‌تر با درک واقعیات این منطقه حساس از جهان از ادامه این گونه کینه‌توزی‌های بی‌حاصل علیه ایران دست بردارد. همزمان نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز از برگزاری نشست ورشو انتقاد و تأکید کرد تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ائتلافی ضد ایرانی به حل مشکلات متعدد در خاورمیانه کمکی نخواهد کرد.
بالا گرفتن احتمال تعطیلی دوباره دولت و اعلام حالت فوق‌العاده در آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا همان گونه که قبلا اعلام کرده بود شب گذشته با در نظر گرفتن یک پنجم مبلغ درخواستی دولت برای ساخت دیوار در مرز مکزیک بودجه این کشور را تصویب کرد. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این گفته بود بودجه را امضا می کند اما همزمان برای تأمین کامل پول مورد نیاز احداث دیوار در مرز مکزیک وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید ترامپ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد اگر رئیس جمهور وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام کند نمایندگان احتمالاً علیه او چالش قانونی تنظیم و گزینه‌های مطرح خود را بررسی خواهند کرد. نانسی پلوسی تأکید کرد اگر ترامپ وضع فوق‌العاده اعلام کند به معنی این است که توهم دارد و نمایندگان آماده‌اند علیه او اقامه دعوا کنند. کارشناسان می‌گویند رئیس جمهور آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده قصد دارد از بودجه نظامی برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک برداشت کند.
پارلمان انگلیس در حالی که تنها 6 هفته به مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مانده بار دیگر با طرح ترزا می نخست وزیر برای جدایی از این اتحادیه مخالفت کرد. نمایندگان پارلمان انگلیس پیشتر هم با رد طرح چگونگی جدایی از اتحادیه اروپا شکست تاریخی را برای ترزا می ثبت کردند. رهبر حزب کارگر در صدر نمایندگانی بود که با حمله به نخست وزیر که غایب این نشست بود او را به تلف کردن وقت متهم کرد. جرمی کوربین گفت رأی نمایندگان نشان داد راه و روش نخست وزیر برای اجرای برگزیت هیچ اکثریتی در پارلمان ندارد.
پیشبینی بارش برف و باران در 20 استان کشور. از روز گذشته با ورود سامانه بارشی به کشور بسیاری از شهرهای نیمه غربی کشور شاهد بارش باران و برف هستند. در برخی نقاط استانهای ایلام، بوشهر، فارس و خوزستان بارش باران با رعد و برق، وزش باد شدید و آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها همراه است و مردم باید مراقب باشند. در نواحی سرد سیر نیز بارش ها عمدتاً به صورت برف است. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه بارشی بیشتر در نیمه غربی کشور و همچنین جنوب کشور فعال خواهد بود که بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و جنوب لرستان از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در جنوب خوزستان نیز دور از انتظار نخواهد بود. فردا شنبه گستره فعالیت این سامانه بارشی بیشتر مناطق کشور رو در بر می‌گیره و در واقع میشه گفت کل کشور درگیر بارش خواهند بود. البته با توجه به بارش‌ها در مناطق سردسیر و همچنین جاده‌های کوهستانی، لغزندگی جاده‌ها، کولاک برف و کاهش دید پیش بینی شده و در مناطق جنوبی کشور که بارش‌ها بیشتر به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود، آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز وجود داره. تهران طی امروز آسمان ابری خواهد داشت، در بعضی از ساعات بارش و باران و همچنین وزش باد.
در دومین جشنواره جهادگران از جهادگران برتر بسیجی در عرصه‌های مختلف تجلیل شد. سردار سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه هم که در این مراسم حضور داشت، فعالیت‌های جهادی را بهترین عرصه برای کسب تجربه مدیریت نیروهای جوان توصیف کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
جشنواره تجلیل از جهادگران ملی امروز با تجلیل از جهادگران برتر بسیجی به پایان رسید.
طرح من طرح بازیافت خاله‌های ساختمانی برای ساخت بندهای روستایی بوده. حسنش اینه که اولا که دوستدار محیط زیست این خاله‌ها برای محیط زیست ضرر داره و اینکه هزینه مصالحی که برای ساخت این بندها هست رو به شدت پایین میاره.
یه طرحی نوشتم برای بیابان‌زدایی که بیشتر دنبال این بودم که اجرایی بشه و عملی بشه. خود راهکار اصالتش فرهنگی، یعنی ما از طریق کار فرهنگی بیایم بیابان زدایی بکنیم.
شناسایی ظرفیت اشتغال زایی روستایی رو انجام دادیم.
کدوم روستا؟
روستای چاهشند، شهرستان نهبندان. نتیجه گیری شد که احداث گلخونه توی کوتاه مدت میتونه برای اون منطقه تاثیرگذار باشه.
فرمانده کل سپاه در مراسم اختتامیه جشنواره تجلیل از جهادگران ملی گفت بهترین عرصه کسب تجربه مدیریت برای نیروهای جوان عرصه فعالیت‌های جهادی است. سردار سرلشکر محمد علی جعفری با اشاره به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس تاکید کرد حرکت‌های جهادی جوانان می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.
در واقع زمینه‌سازی برای کسب تجربه برای نیروهای جوان مؤمن انقلابی که تو آینده بتوانند نقش آفرینی در عرصه‌های مدیریتی کشور داشته باشند، این از پیامدهای این حرکت بزرگ جهادی می‌تواند باشد و حتما هست.
سردار جعفری داشتن نیت خالص، سخت کوشی و داشتن مخالف را از ویژگی های حرکت های جهادی دانست. سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در حاشیه این مراسم از افزایش گروه های جهادی به 11,000 گروه در سراسر کشور خبر داد.
حدود دو سال و نیم قبل ما حدود 6,000 گروه جهادی داشتیم، ولی خب با اقداماتی که شد الان رو مرز 11,000 گروه هستیم. وظایف این گروه ها در 6 عرصه و در 28 موضوعه. اون 6 عرصه، یه عرصهش عرصه عمرانیه، یک عرصهش عرصه‌های فرهنگیه، یک عرصهش عرصه پزشکی هست و از این قبیل.
جشنواره تجلیل از جهادگران ملی نمادی از تجلیل از ده ها هزار جهادگری است که با سخت کوشی و بدون چشم داشت در حال حل مشکلات مردم هستند.
نصب نخستین سکوی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی. کار نصب این سازه کمتر از 2 ساعت طول کشید و در این زمینه رکورد جدیدی به ثبت رسید. برای ساخت این سکوی 2300 تنی، متخصصان کشورمان در شرکت صدرای بوشهر 2,330,000 نفر ساعت کار انجام دادند. با بهره برداری از سکوهای 22 تا 24 پارس جنوبی روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز شیرین به توان تولید گاز کشور افزوده می شود.
دو طرح زیست محیطی گردشگری با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آستارا افتتاح شد. چهارمین اکوپارک کشور با 4,600,000,000 ریال هزینه یکی از این طرح هاست.
به مناسبت فرارسیدن 8 سالگرد انقلاب بحرین، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با ارسال پیامی از زندان ضمن ابلاغ سلام و درود به انقلابیون از مقاومت ملت بحرین قدردانی و بر مخالفت شدید با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
پایگاه امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان بوموسا با اعتبارات اهدایی دفتر مقام معظم رهبری و با حضور رئیس جمعیت هلال احمر کشور به بهره برداری رسید. برای بهره برداری از این ساختمان 1,500,000,000 تومان هزینه شده است.
هشتمین جشنواره مد و لباس فجر صبح امروز با حضور طراحان و تولید کنندگان لباس ایرانی اسلامی در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد. این جشنواره تا دوم اسفند هر روز از ساعت 10 تا 20 به کار خود ادامه خواهد داد.
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد برای 1,000,000 تومان سهام عدالت امسال 175,000 تومان پرداخت می شود که تلاش می کنیم تا پایان سال این سود را واریز کنیم.
مدیر عملیات فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام البرز گفت واردات هوایی گوسفند زنده از رومانی، قرقیزستان و بلغارستان به ایران هفته آینده انجام می شود.
بارش شدید باران و به راه افتادن سیل در ایالت کالیفرنیای آمریکا باعث تخریب راه‌ها و جاده‌ها و وارد آمدن خسارت به خطوط راه آهن شد.
و پلیس فرانسه اعلام کرد صبح امروز بر اثر اسید پاشی در خط 1 متروی پاریس 1 نفر به شدت زخمی شد. بنابر اعلام پلیس فرانسه مجروح حادثه در خطر مرگ قرار دارد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه بازی‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران امروز در مهمترین مسابقه تیم‌های تراکتورسازی و استقلال تهران در تبریز ساعت 15:30 مقابل هم به میدان می‌روند. در حالی که این هفته نیز چند مربی از جمله شفر سرمربی استقلال به نشست خبری نرسیدن، جورج لیکنز سرمربی تراکتورسازی گفت
باشگاه استقلال رو به خوبی آنالیز کردیم. استقلال باشگاه خیلی بزرگه، سازماندهی خیلی خوبی داره. ما میدونیم که استقلال نفرات بسیار خوبی داره. آقای شفر فکر می‌کنم 2 سال اینجا باشه و الان به خوبی دیگه میتونه رهبری همه چیز رو توی تیمش به عهده داشته باشه. دستشون برای اینکه بخوان ترکیب 11 نفرشون رو بشینن خیلی بازه. تیم من آماده هستش به دور از همه استرس‌ها و تمام هیجان‌هایی که بازی داره. ما فقط به دنبال 3 امتیاز هستیم، اگرچه میدونیم که استقلال هم تیم خیلی خوبیه. همه از اهمیت بازی خبر دارم و ما به حمایت هوادارمون نیاز داریم. امیدوارم که همه شرایط برای بازی خوب فراهم باشه.
ساعت 16 پیکان تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهر قدس به میدان میروند. حسین فرکی سرمربی پیکان.
بازی دشواری رو پیش رو داریم در مقابل سپاهان، تیم صدرنشین جدول، و ما با توجه به شناختی که از این تیم داریم امیدوار هستیم که بتونیم یه عملکرد خوب و قابل قبول رو همراه با نتیجه داشته باشیم. هرچند که ما در خونه خودمون بازی میکنیم و هر کسی تو خونهش بازی میکنه انتظار داره که از شرط میزبانیش استفاده بکنه که ما این شرط رو نداریم. مهمترینش هم بحث هوادار هست. حالا جدا از این موضوع و ما یه مشکلاتی هم خودمون داریم که البته از نظر من طبیعی هست و همین مشکلات اجازه نمیده که ما اون چیزی که ایدئالمون هست رو در حال حاضر بهش دست پیدا بکنیم.
و تیمای سپیدرود و ماشینسازی تبریز هم ساعت 16 امروز در رشت دیدار دارن. امامی فر مربی سپیدرود:
به اندازه کافی امتیاز از دست دادیم. ضمن احترام به تیم ماشینسازی، روزی است که به هر حال بازیکنان تیم سپیدرود، کادر فنی و همه عوامل به دنبال کسب 3 امتیاز هستن و برای این مهم تلاش خواهند کرد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. واقعیتش این است که فقط به شادی هوادارهای خودمون فکر میکنیم و اینکه این شادی با گرفتن 3 امتیاز اتفاق بیفته.
دیروز نیز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل تیم استقلال خوزستان با 2 گل به پیروزی رسید و با 37 امتیاز و 1 مسابقه بیشتر از سپاهان 35 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. در دیگر دیدارها تیم صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد در آبادان به تساوی بدون گل رضایت دادند. پدیده مانند سپاهان 35 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم جدول باقی ماند. فردا نیز پارس جنوبی جم با نساجی مازندران در جم ساعت 15:30 و پس فردا فولاد خوزستان و نفت مجلس سلیمان در اهواز ساعت 16 برابر هم قرار میگیرند. از دور رفت مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر فوتسال ایران امروز در اهواز ساعت 16 تیم ملی حفاری اهواز با گیتی پسند اصفهان و در قم تیم سوهان محمد سیما با مس سونگون مقابل هم به میدان میروند و در مرحله یک هشتم پایینه رقابت های اسنوکر آزاد ولز حسین وفایی پس از کسب سه پیروزی در چهارمین دیدار خود به مصاف مارک سلبی نفر اول رنکینگ حرفه‌ای های جهان رفت و با نتیجه 4-3 مقابل این حریف به پیروزی دست یافت و در بین 8 بازیکن برتر دنیا قرار گرفت. این بود خبرهای ورزش.
در پایان به آگاهی می رسانم از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:04 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب